بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آیه شریفه 59. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل ارأیتم ما انزل الله من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. چی فکر میکنند اونهایی که به خدا دروغ میبندند در روز قیامت؟ یعنی چی فکر میکنند که روز قیامت سرشون بیاد؟ ان الله لذو فضل علی الناس، خداوند دارای فضل هست، بلکه اکثرهم لا یشکرون، بسیاریشون شاکر نیستند. و ما تکون فی شأن و ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل. این ما رو نافیه بگیرید. ما تکون فی شأن یعنی تو هیچ حالتی نیستی الا اینکه ما داریم میبینیمت، نیستی در هیچ حالتی در هیچ شأنی. و ما تتلو منه من قرآن، این ضمیر منهو به ما بعد برمیگرده، نه به ما قبل. و تلاوت نمی کنی از اون قرآن، از قرآن ها یه ضمیر منهو، این هیچ آیه تلاوت نمی کنی. بلا تعملون من عمل، و هیچ کاری هم شما ها انجام نمی دهید الا کنا علیکم شهودا، مگر اینکه ما گواه شما هستیم. از تو فیزون فی، هنگامی که توی اون وارد می شوید. و ما یعذب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السما، پنهانم نیست از خداوند مثقال ذره در زمین یا در آسمان ها، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، نه کمتر و نه بیشتر، مگر اینکه همش تو کتاب مبین هست. بله، یه مرتبه قرآن را به عنوان کل قرآن در نظر میگیریم، یه مرتبه یه آیهی که شما تلاوت میکنی، ضمیر منه به قرآن به معنی کل، من قرآن دوم به معنی اون جزئی که دارید میخونید، یعنی از قرآن. مثلا میگیم یه آقا داره قرآن میخونه، یعنی الان کل قرآن رو میخونه یه آیه دوتا آیه. من هو کل قرآن، من قرآن اون بحث و جز کدوم یوم کلمه زن. بله بله، زن میدارم. اللغتو الشأن فرمود و ما تکونو فی شأن. شأن گفتم یعنی حالت، کار، یعنی تو هر حالتی هستی خدا میبینه. شأن اسمون یقع و علل امر والحال، این امر به معنی کارا، این امر یعنی امر به معنی دستور معنا نکنید، این کار. شأن اسمیه که واقع میشه بر امر و بر حالت. مثلا میگم ما شأنوک، ما بالوک، ما حالوک، حالت چطوره، کارت چیه، نمیدونم چی کار مون. خلاصه تو هر حالتی هستید خدا داره میبینه شما رو. اون بابا اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله، مثلا آیا خدا وقتی من گناه میکنم خدا میبینه؟ پیغمبر فرمود بله. این مثلا یه دو سه بار هی تکرار کرد، مثلا شوخی نمی کنید واقعا خدا میبینه؟ پیغمبر فرمود بله خدا میبینه. دی یه دفعه آهی کشید و جان داد. این آیه همینه میگه که تو روایات از پیغمبر این آیه رو که میخوند اشک میریخت. بله افاظه فرمود از تو فی زونه فی، افاظه الدخول فی العمل علی جهت الانسباب الی، وارد یه عملی بشه به جوری که اون کار رو بریزد. مأخوذون من فیزل انا ازن سبل ما او من جوانه بهی توفیزونه این نسا که مثلا یه حوزه یه استخری همش لبریزه، آب از دورش میریزه پخش میشه. اخذ شده از کلمه فیزل انا، توفیزون از کلمه فیزه. فیزل انا یعنی چی؟ یعنی هنگام که ریخت آب از اطراف اون حوز استخر. نه فازه استحبزه، چرا الهلال نشده؟ استحبزه، چرا نگفتیم استحازه؟ استحبزه علیه مش شیطان خواهم اینه معدود دیم. و منه قوله افزتم من عرفات، کلمه افزتم من عرفات یعنی چجور آب از حوض میریزه، حجاج از عرفات میریزن بیرون که برن به طرف مشعر. افزتم من عرفات یعنی تفرقتم که تفرق الماء الذي ينسب من الاناء، یعنی متفرق میشه همونجور که آب از یک کاسه میریزه و پخش میشه. پس توفیزونه یعنی اون ریختن، سرازیر شدن، پخش شدن. چی؟ نه اون بیمان نخیم. بل عذوب، اون که فرمود با ما یعذب و ان ربک. عذوب یعنی چی؟ یعنی غفلت. میگه از ذهاب و ان المعلوم، یه چیزی که معلومه بگذرد از آدم. زد عذوب میشه حضور المعنا لنفس، اما آدم عذب را هم که عذب میگن به همین خاطر، چون دوره، دور از رحمت خدا. زدش هم زد عذوب میشه حضور، حضور یه مطلب تو ذهن. تعذبه یعنی چی؟ تعذبه یعنی ازن فردن اهلی، زنشو طلاق داده جداست، تعذبه ان اهل جداست. الاعراب، ابتدای آیه شریفه این بود که قل ارائیتم ما انزل الله لکم من رزقین. این مای ما انزله رو چجوری باید ترکیبش کنیم؟ میفرماد که ما تو ما انزل الله فی موضع نسبن به انزله، یعنی که این ما رو بگویید که مفعول برای انزله است و یکونو به معنا ایو فی الاستفهام، یعنی این ما رو مثل ایو بگیرید و مفعول انزل است بر انزل مقدم شده. البته احتمالم داره که بگوید که این ما اصلا ما موصول است و مفعول برای ارائیتون، مفعول برای ما قبله، نه مفعول برای ما بعد جلو افتاده باشه. و یحتمل ان یکون ما به معنا الذی یعنی موصوله باشه، فیکون و نسبن به رأیتون، آیا دیدید اون چرا؟ پس اون چرا بشه مفعوله، پس حالا یا مفعول رأیتونه یا مفعول انزل است. المعنا، معنای آیه شرف. ثم امر سبحانه و نبیه صلی الله علیه و آله، خداوند به پیغمبر امر کرده ان یخاطب کفار مکه، ای پیغمبر به کفار مکه بگو. فقال، فرمود قل یا محمد صلی الله علیه و آله لهم، ای پیامبر به اینها بگو ارائیتم، ارائیتم قبلا میگفتیم یعنی اخبرنی، اخبرنی ما انزل الله لکم من رزق، خبر بدید من اون چه که خدا نازل کرده از رزق برای شما. فجعله حلالن، خدا برای شما حلالش کرده ولی شما خودتون میگید یه قسمش حلال یه قسمش حرام. فجعلتم منه حرامن و حلالا، یعنی اصل در هر قضایی اصل حلیت حرمت دلیل میخواد. شما اومدید میگید اینش حلال اونش حرام، ای جعلتم بعضه حرامن و بعضه حلالا، یه بخششو میگید حلال یه بخششو میگید حرام، یعنی ما حرمو، این که بعضیشو میگید حرامو، مثلا فرض کنید که یه چیزای حلاله اما اینا میگوین حرامه. و تو هندوستان بریم مثلا گاو ماده، حلاله سرشو ببریم یا حرامه؟ خب حلاله دیگه، اما هندوها حرام میکنند. در زمان جاهلیت هم ما حرم و من الصائبه والبهيره والبصيله، صائبه رو قبلا هم داشتیم، یه گاوی که 10 بار بزاید و معمولا هم بچه هاش ماده باشند. اگر یه گاوی مثلا 10 بار زایید و بچهش هم مؤنث بود، ماده بود، بعد از 10 بار این گاوو میگفتن دیگه حرامه کسی بهش دست بزنه دیگه، حتی شیرش هم حرام میکردن دا. میگفتن شیرش هم به خود این گاو آزاد بود، هر جا میخواست میرفت و میامد و نه کسی حق داشت سوارش بشه نه کسی باید بکشدش، این همیش بود تا بمیره. الان هم تو هندوستان اینجوری ها، گاو ماده مثلا میاد میوه فروش در مغازه میوه گذاشته، گاو میاد بنام کنه بخوره، هیچ کس حق نداره جلوشو بگیره. یک گاو تو خیابون میره، پلیس حق نداره گاوو بزنه کنار که ماشینا رد شن، گاو مختاره دی. خلاصه اینو میگن صاحبه. دوم بهیره. بهیره گاوایی که گوششونو میبرند یا سوراخ میکنند، اینم بهیره که مقصود اینه که گوششو میبریدن دیگه، یعنی این نشونه داره که کسی نباید بشه دست بزن. یکی هم وسیله، وسیله با ساد، گوسفندی که 7 بار بچه بیاره و بچهش 2 قلو باشه. یه گوسفندایی هستن که 2 قلو 3 قلو میزایند، گوسفندا افغانی گوسفندی که 7 بار بزاید 2 قلو هم بزاید، اینه بهش میگویند وسیله. بعد میگوید این دیگه حرامه کسی دست بهش بزن. خب پس پس اونم وسیله به نحبه ها. خلصه این را الله با اینکه اینا خواهد زدار شرعی که حرام نیست، خدا حلال کرده دیه. مما حرمو من زروعهم، اینا گوسفند بود و دام بود، اونا تازه یه چیزی را از دام حرام کردن، مثل این ستایی که گفتیم صاحبه و وسیله و بهیره. یک زروع زراعت، یه مقدار گندمی که کاشته بودن، جایی که کاشته بودن، میگفتن اینا مال بوته، یه کسی به اینا دست نزنه. گوسفندی که 7 بار 2 قلو بزاید. من محرم و من زروح و انما قال، خداوند فرمود انزل الله، یعنی این رزق مثلا این گوسفند رو یا این گاوو خدا از آسمان آورده پایین. میگیم نه، همین که بارون از آسمان میاد و گیاه میروید و اینا میخورن، اینا میگن انزل الله. انزل الله که گفته لأن ارزاق العباد من المطر، رزق مردم از بارونه، الذي ينزل الله، خدا میره از آسمان میاره. قل یا محمد صلی الله علیه و آله لهم، ای پیامبر به اینا بگو الله اذن لکم، خدا اجازه داده که یکی بگید حلال یکی بگید حرام، ام علی الله تفترون، یا داری تهمت به خدا میزنید. معنای آیه اینها انه لم یعذن لکم فی شیء من ذلک، خدا این اجازه ها را نداده، بل انتم تکذبون فی ذلک علی الله سبحانه، شما دارید به خدا تهمت میزنید. حالا این آدمایی که تهمت میزنن فکر نمیکنند روز قیامت چه به سرشون میاد؟ و ما ظن الذین یفترون علی الله الکذب یوم القیامه، چه گمانی دارند اینا، یعنی چی فکر میکنند این آدمایی که افتراء دروغ بر خدا میبندند، اینا چه گمانی دارن نسبت به قیامت، یعنی قیامت رو چه فکر کردند؟ فکر نمیکنن خدا حسابشون میرسه؟ معناه و معنای آیه اینها ایو شیئن یظنو، چه چیزی رو گمان میکنن؟ الذین یکذبون علی الله، اینه که دروغ به خدا بستند، چی فکر میکنن که انه یصیبهم، که او به اینا برسد روز قیامت، الافترائهم علی الله، در برابر این تهمتایی که به خدا میزنند. به عبارت دیگه یعنی لا ینبغی ان یظنوا، سزاوار نیست گمان کنن که ان یصیبهم علی ذلک الا العذاب شدید. یعنی نباید فکر بکنی که خدا بهشت میبره تون رو پذیرایی میکنه، تهمت میزنید خدا هم سفت یختون رو میگیره. جواب چی؟ اگه تهمت بزنی بله دیگه، تو رساله نوشته باید این کارو بکنی، شما مسئله میخوای بر مردم بگی، بگی واجب است، افتراء علی الله دیگه. تو رساله نوشته بود نباید بر مردم بگی که گفته حرامه، این هم افتراء علی الله دیگه. ای لا ینبغی ان یظنوا ان یصیبهم علی ذلک الا العذاب الشدید، فکر نکنید غیر از این که خدا چوب میزنه سفتم میزنه به عقاب علی. ان الله لذو فضل علی الناس، خدا نعمت خیلی بهتون داده، خدا دارای فضل است بر مردم. به ما فعل به من ضروب الانعام، خدا داره فضل به این که خیلی انبا و اقسام نعمت ها رو به شما داده. ولیکن اکثر هم لا یشکرون، اینم یه نوع شکر نگذاشتنه که آدم چیزی رو که خدا حلال کرده بگوید اینو خدا حرام کرده. شکر نمی کنن نعمهو و یجحدونها، نعمت های خدا رو شکر نمی کنن و جهد و انکارش می کنن. و هازل کلام و خرج مخرج تقریع الافتراء الکذب، این که میفرماد شکر نمی کنن یعنی خدا داره سرزنش میکنه، یعنی خدا میگه من این همه نعمت دادم و شما شکر نمی کنید. این کلام وارد شده به عنوان سرزنش بر این تهمت دروغ. و این کانفی صورت الاستفهام، درسته که ظاهرش استفهامه ولی استفهامش استفهام توبیخیه. و تقدیره و تقدیر آیه نسا و ما زنو، نمیخواد سوال بکنه، میگه چه فکر میکنید، تهدیدشون میکنه. تقدیر آیه نسا ایو ادیهم افتراؤهم الکذب الی خیر ام شر، به نظر خودتون به خدا داری تهمت میزنید، فکر میکنی خدا چه میکنه؟ خدا بهت میگه دست درد نکنه یا خدا حسابت میرسه؟ آیا میرساند اونها را افتراء کذبشون، اونها را میرسونه به خیر یا به شر؟ و قیل ان معنا قوله، بعضی گفتن معنای ان الله لذو فضل علی الناس یعنی چی؟ لذو فضل یعنی خدا سخت نگرفته، شما سخت میگیرید چه کار؟ انه لم یزیق علیهم، خدا سختگیری بر مردم نکرده به تحریم، به اینکه یه چیزی حرام بکنه. کما ادعیتم ذلک علی، اونجور که شما ادعا میکنید این رو بر خدا. و قیل معنوه، بعضی گفتن معنای آیه نسا انه لذو فضل علی خلقه، خدا داره فضل بر مردم است به ترک معاجلت من افترا علیه الکذب، خدا دارای فضله یعنی خدا حوصله‌اش زیاده، خدا صبرش زیاده، شما گناه کردید فوری گوش نمیگیره، صبر میکنه. خدا دارای فضله بر مردمه به این که ترک میکنه که عجله کنه، که کسی که افتراء کذب بر خدا بسه خدا عجله بکنه دو عقوبتش بکنه تو دنیا، نه اینجوری نیست، خدا حوصله داره میگذاره برای بعد. و امحالهی ایاهم الى یوم القیامه، خدا مهلت میدهد مردم را تا روز قیامت. آیه بعدی ثم بیان سبحانه، بعد خدا بیان کرده که ان امحاله ایاهم لیس لجهل بحالهم، اگه خدا یه کسی دیدید گناه کرد مثلا این صهیونیست داره این کار رو میکنند خدا گوششون نمیگیره، خدا جاهل نیست، خدا میدونه چه خبرسته. امحال خدا، مهلت دادن خدا اینها را لیس لجهل خدا به حال اینا، از این باب نیست. فقال فرمود و ما تکونو فی شأن، هیچ حالتی نیست، ای ما تکونو انت یا محمد صلی الله علیه و آله فی حال من الاحوال، ای پیامبر تو هیچ حالتی نیستی. و فی امر من امور الدین، در هیچ کاری از کاره دنیا دینتونم نیستی. مثلا تو تبلیغ رسالت و تعلیم شریعت و غیر ذلک. خلاصه تو هر حالتی هستی خدا داره میبینه. و ما تتلو منه من قرآن، تلاوت نمی کنی از قرآن مگر اینکه خدا داره میبینه. ای ما تقرأ من الله من قرآن، ضمیر منه رو به خدا بزنیم، یعنی تلاوت نمی کنی از خداوند، از آیات قرآنش، اینجوری بگیم، یا نه منه رو بزنیم به خود همون قرآن. و قیل من الکتاب من القرآن، منه رو بزنیم به کتاب که قرآنه، من قرآنم که داره. و القرآن یقع علی الکثیر و القلیل من. بله، گفتم یه کسی که یه آیم داره میخونه میگیم دارد قرآن میخواند. ما تتلو من القرآن من قرآن، از کل قرآن اون چه که یه آیه دو آیم داری میخونی. اتفاق میخواستم الان بگم که از زمان حضرت آدم تا حالا اولین باری که یه صفحه خوندیم آیه افشار اشکال نکرد. اینو میخواستم الان بگم. آره خب، پس اینم عطف به ما سبق. تو خب گفتم اینا عطف ما سبق دیگه. خود قرآن اصلا این که علم است یا این که مصدر است یا این که اصلا کنایه است از کتاب، خیلی حرف دربارش، خیلی. و قیل ان الها تعود الى الشأن، بعضی هم گفتن که ما تتلو منه ضمیر شأن و قصه است. ها ضمیر برمیگرد به شأن، یعنی ما تتلو من الشأن من قرآن، تلاوت نمی کنی از شأنی که داری از قرآن. بلا تعملون من عمل، هیچ کاری انجام. اون دو تا کلمه اول خطاب پیغمبر بود، این خطاب به کل مردمه. و شماها هیچ کاری انجام نمیدید الا کن علیکم شهودا، مگر یعنی که ما گواهی بر شما هستیم. ای بلا تعمل و انت و امتوک، توی پیغمبر و امتت هیچ کاری انجام نمیدید من عملن الا کن عالمین بهی، مگر یعنی که ما میدانیم. شاهدین علیکم بهی، شاهدش هم هستیم، گواه هم هستیم. امیرالمومنین علیه السلام تو نجم را فرمود اتقوا معاصی الله فی الخلوات فان الشاهد هو الحاکم، اون که تو خلوت میبینه خودش هم قضاوت میخواد بکنه دا. تو خلوت گناه نکنید. یه گناه تو خلوت نسام، من دارم کتاب مینویسم، هیچ کس هم نیست، از رو کتاب فلانی یه چیز مینویسم تو کتاب خودم، آدرسم نمیدم که اون گفته بود، که هر که میخونه خیال کنه حرف خودمه. اینم یه نمونه شدی. از توفیزون فی، هنگامی که داخل میشوید در او، یا تخوزون فی، فرو میروید تون کار، همه اینا رو خدا میدونه. و ما یعذب عن ربک، از خدا چیز پنهان نیست، یعنی ما یبعدو و ما یغیبو ان علم ربک، از علم خدا چیزی پنهان نیست، از رؤیت خدا، از قدرت خدا چیزی پنهان نیست. حالا این عبارتو شاهد اینه که علم را به معنی رؤیت بگیریم یا رؤیت را به معنی علم بگیریم. من مثقال ذرتین، ذره یعنی مورچه های زرد کوچولو، ذره یعنی اونا، از یه مثقال یه مورچه که خودش مورچم ریزه، حالا تازه یه ذره اون ذره، ذره یعنی وزن نملتن صغیرتن، بنزه یه مورچه خیلی کوچولو. خلصه اون بر خدا پنهان نیست در زمین یا در آسمان، و نه کوچکی ترش و نه بیشترش، ولا اصغر من ذلک، یعنی کمترش، کمتر از وزن مرچه، ولا اکبر و نه بیشترش کرات آسمانی الا فی کتاب مبین. استفاده میشه که چی؟ نه نمیشه الا فی کتاب مبین. همه اینا توی یک کتاب، ای فی کتاب بینه الله فیه قبل ان خلقه. این معنیش نیست که یعنی همه این چیزا تو قرآنه ها، میگه همه این چیزا رو خدا تو کتاب مبین، تو لوح محفوظ، قبل از این که این دیوار آفریده بشه خدا تو اون کتاب مبین نوشته که چند تا آجر داره. یعنی در کتابی که خدا بیان کرده این شی رو توی اون، قبل از این که این شی رو بیافرینه، یعنی همون لوح محفوظ. خلاصه این کتاب قرآن نیست، یعنی تو لوح محفوظه. بعضی هم گفتن که این کتاب یعنی همون نامی اعمالی که ملائکه می نویسن. بعضی هم گفتن اراد بهی کتاب الحفظه، این کتاب مبین یعنی اون نامی اعمالی که حفظه، فرشتگان حافظ می نویسن. الذی کتبه الملائکه السفره و حفظه، که همون ملائکه سفره، ملائکه‌ای که در رفت و آمدند، این ملائکه می نویسند و اون کتاب را هم حفظ کردند. پس یک احتمال اینه که اون کتاب یعنی لوح محفوظ، یه احتمال اینه که یعنی نامه اعمال. و قال الصادق علیه السلام، امام صادق فرمود کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا قرأ هذه الآیه بکا بکا شدیدا، که گفتم که چرا گریه میکرد، که منش اینه که یعنی همش خدا حاضر و ناظره. اون بابا گفت که من فلا خطا رو میکردم، خدا دید یا ندید؟ پیغمبر گفت بله. اونم از بس ناراحت شد دق کرد مرد. النظم اونو حالا دلیلی اینجوری نداریم که دست اهل بیت علیه السلام باشه دا، ولی این رو دلیل داریم که ائمه علم غیب دارند و می توانند از محتوای اون با خبر باشند. ارتباط آیات، قیل فی اتصال الآیت الاولى بما قبلها، آیه اول که قل ارأیتم ما انزل الله، ارتباطش با ما قبل اینه که انها اتصلت به قوله قل من یرزقکم من السماء والارض، این ارتباط داره با اون. آیه قبلی میگفت رزقتون دست کیه، این آیه هم داره میفرما حالا این رزقی که خدا داده چرا یه دش میگید حلال یه دش میگید حرام. فاذا قرؤوا انه الرزق، وقتی که خوندید، فاذا قرؤوا انه الرزاق، وقتی خوندید که خدا رزاقه، دیگر خدا که رزاقه، خدا که حرام نمیده به شما، رزق خدا رو هم حلال و حرام نکنید. قیل لهم، وقتی که میگویند که خدا رزاقه، وقتی گفت خدا رزاقه بهش میگوییم آقا تو که گفتی خدا رزاقه، اجعلتم ما رزقکم بعضه حرامن و بعضه حلالا، خودت میگی خدا داده و خدا که دیگه حرام نمیده که، میاد بعضیش میگی حلال بعضیش میگی حرام. ان ابی مسلم، این حرف ابو مسلم. و قیل، بعضی هم گفتن که ارتباط های اینجوری است، لما وصف القرآن به انه هدن و رحمه، وقتی تو آیه قبلی میفرمود که به فضل الله و رحمته، به فضل الله و به رحمته، وقتی اون آیه اینجوری گفت و امر کرد مردم را به تمسک به این قرآن که فضل و رحمت خداست، عقبه به ذکر مخالفتهم لما جاء فی القرآن، بعد داره میگه که قرآن فضل خداست، قرآن رحمت خداست، قرآن هدایته، ولی شما یه جاش قبول میکنید یه جاش قبول نمیکنید. بهیره و صاحب وسیله رو خدا گفته حلال، شما میگید حرام. و تحریمه ما حل الله، اونی که خدا حلال کرده میگید حرامه. آیه شریفه بعدی، الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اولیای خدا خوف و حزن ندارند. حالا شاید بگیم که خوف مربوط به گذشته است، حزن مربوط به آینده است. الذين امنوا و كانوا يتقون، اولیای خدا کیاند؟ اونهایی که ایمان دارند و تقوا پیشند. حالا این چون مزارع بود، من به خاطر مزارعش اینو معنا کردم، به خاطر مزارعش اینجوری گفتم. لهم البشرا فی الحیات الدنیا، هم در دنیا بشارت دارند و فی الاخره، در آخرت هم همینطور. لا تبدیل لکلمات الله، سنت های الهی، کلمات الهی تغییر ندارد. اگر تمام بمبای اتم دنیا رو جمع بکنه، هیچ کسی نمیتونه دو تا رو پنج تا کنه، چون یک کلمه خداست که دو به علاوه دو چهاره، احدی نمیتونه جابجاش کنه. ذالک هو الفوز العظیم، رستگاری بزرگ همین است. ولا یحزنک قولهم، از حرفشون هم ناراحت نشید. ان العزت لله جمیعا، عزت همش مال خداست، خدا شنباب و داناست. ببین آیه معنیش این نیست که ناراحت نکند تو را قول اونها که میگویند عزت، اینجوری معنا کنی اصلا کفره ها. نه، لا یحزن که قولهم، این تمام شد، ان العزت لله جمیعا. به عبارت دیگه این آیه لا یحزن که قولهم ان العزت لله جمیعا ها بخواد بگوید که اگر اذیتت کردن اعتنا نکن، اگه اعتنا کردی بیشتر اذیت میشی. این فارسیش میشه ده. یکی غیبت شما رو کرد، یکی به شما توهین کرد، از ذهنت هم بیرون کن. هی بخوای قصه شو بخوری که اون به من توهین کرد، تازه بیشتر اذیت میشی. اعتنا نکن به اذیت هایی که دیگران اذیتت میکنند تا اذیت بیشتر نشوی. اللغتو خوف و فزع و جزع که نظائر، خوف و فزع و جزع و اینا همه شبیه همه. و هوه خوف معنیش این است، انزعاج القلب لما یتوقع من المکروه، بیتاب شدن، مضطرب شدن، ناآرام شدن دل به خاطر انتظار کاره بد. یعنی هی میگه شهری ما قطع میکنن، نون ما قطع میکنن، میگیرن زندان، اینو میگن خوف. بل امن و ضده، امنیت میشه ضدش. بل حزن، حزن یعنی چی؟ قل زل هم، هم مقام یه نفر خیلی غلیظ باشه، خیلی سفت باشه. قل زل هم مأخوذ من الحزن، حزن از کلمه حزن، حزن یعنی چی؟ یعنی زمین سفت. هیل ارزل قلیزه، زمین قلیز. و سرور و زده، حزن با سرور ضد همند. مادی لهم البشرا، بشرا یعنی چی؟ بشرا الخبرو بما یظهرو سروره فی بشرت الوجه. بشرا یعنی یه خبری که چهرتونو باز بکنه، از چهره پیدا بشه که خرسنده، شادمانه. نه بما، بما نه مما، نه بما حسن. بله بله، بشرا یعنی خبر به چیزی که ظاهر می شود، سرورش در بشره صورت. بشارت هم به همین معناست. عزت هم یعنی شدت الغلبه. عزت یعنی چی؟ خدا به تو عزت بده، یعنی همیشه پیروز باشی، شکست نخوری. من کلمه عزهو یا عزهو، عزه یا عزو یعنی چی؟ عزه یا عزو یعنی ازا غلبهو. مادر به بچهش میگه عزیزم، یعنی چی؟ یعنی انشالله شکست نخوری. عزیزم و این منش. و من قوله مثلا میگوین ازا از اخو کفهون، اگر برادر تو دوست داری، برادرت عزیزه، برادرت قلبه داره، شما کتابیا، شما کتابیا. ازا از اخو کفهون، پایین خار باش، بی پایین. یعنی ازا غلبه کرد، وقتی برادرت غلبه کرد بر تو. ولم تقازم هو، لم تقازم هو نه ها، ولم تقازم رزس، لم تقازمه، یعنی اگه برادرت بر شما پیروز شد و شما برادرتو پست نمیدونی، برادرتو خوب میدونی، قبولش داری، لم تقازمه، برادرتو پایین نمیدونی، فلن لهو، پایین بیا در برابرش، یعنی در برابر برادرم شه، فلن لهو. و عزشه یا عزو، عزه به فتل این یعنی چی؟ عزشه یعنی ازا اشتده، و عزه یا عزو، یا عزو به کسر این، یه وقت میگیم عزه یا عزو، عزه یا عزو یعنی اشتده، عزه یا عزو یعنی ازا ساره عزیزن لا یوجد، وقتی یه چیز عزیزه پیدا نمیشه. ببینیم مثلا وقتی یه چیزی رو میگه عزیز، مثلا یه میوهی رو میگیم عزیزه، عزیزه یعنی چی؟ این نیست تو بازار، چون نیست عزیزه. اگر یک چیزی خیلی همه جا هست اینو میگویند مثلا عزیز، ذلیل خار، ذلیل خار یعنی نه یعنی خاری که ما میگیم، یعنی همه جا هست، همه بهش دسترسی دارند، اونم به همین معنی بن. فکأنه اشتد وجوده، یعنی وجودش خیلی شدیده، یعنی بخوای پیدا کنی گیر نمیاد. الاعراب، نه گفتم این ذلت، این ذلتی که ما میگیم نیست، کمیابی یا زیاد بودن، یه چیزی که مثلا خیلی زیاد باشه دا. تعبیرش تو روایات به ذهنم نیمد، تو روایات هست که چیزی که خیلی زیاد باشه اینم یه عزیز نیست دا. به من خب نه، اینا مال دنیاست، ما درباره آخرت میگیم. ببینید میگن که یه وقت یه کسی درس مرحوم آقای قاضی طباطبایی، استاد علامه طباطبایی میرفت، آقای قاضی وقت گفت که میخوام امتحان بکنم، شاگرد رو امتحان بکنم، این آیه شریفه رو خوند که انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مؤمنون یکی وقتی آیه خدا رو میشنوه وجلت قلوبهم، میترسه. این آیه میفرماد اولیای خدا اونایی هستند که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، بترسیم یا نترسیم؟ اونم یه چیزی گفتم، گفت که استاد اون آیه ازا تولیت علیهم و جلت قلوبهم، اشکشون جاری میشه، این مال ابتدای کاره، این آیه هم که میفرماد که لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون مال انتهای کاره، یعنی کسی که ابتدای سیر و سلوکه باید خوف برش غلبه کند، اونی که انتهای سیر و سلوک عدم خوف. نه هر دوش خداست، هر دوش خداست، ولی ابتدا و انتها فرقی سرید. بس سیر و سلوکه، بس اصلا غیر خدا نیست. یه چند روز پیش اگه یادتون باشه گفتم هفته آینده یه بحث ادبی رو میخواییم مطرح کنیم، از این بحث ادبی بحث فقهی نتیجه بگیریم، اینه که الان میخوام بگم. حالا یه بحث ادبی رو میگیم بعد نتیجه فقهیش معلوم میشه. الاعراب، ترکیب آیه، این که آیه دومی فرمود الذین آمنوا و کانوا یتقون، این الذین آمنوا یحتمل موضعه ثلاثه اوجه، سه تا ترکیب داره من الاعراب. ترکیب اول اینه که این الذین آمنوا صفت اولیاء الله باشه، آگاه باشید اولیاء خدا که لا خوف علیهم، اولیاء خدا این چنین صفت دارند، کسانی هستند که آمنوا و کانوا یتقون، این ترکیب اول. ترکیب دوم اینه که این الذین آمنوا و کانوا یتقون، این الذین آمنوا مبتداست، الرفع علل مده، الرفع علل مده، یعنی که اینو مبتدا بگیرید، یا خبر مبتدا به طور نیست. حالا بگویی چه هم اللذین یا اللذین هم. اون که قبلا میگفتم اسم امیر المومنین این طوری است، علی ابن ابو طالب. بعد میگفتم ابی طالب غلط، میگفتم رفع علال مده، اینها رفع علال مده، علی ابن ابو طالب. سوم هم ترکیبش اینه که رفع علال ابتدا، الذین رو بگید مبتدا. دومی این بود که هم مبتدا، الذین خبر. سومی برعکس، الذین رو بگید مرفوع از مبتدا، خبرش میشه لهم البشرا. فإن جعلت الذین آمنوا صفتن، اگه ترکیب اولو گفتید، اگر ترکیب اولو گفتید، لم تقف على يحزنون بل تقف على يتقون. آیه اولو نباید وقف کنید. الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اینجوری باید بخونید، نباید تو آیه اول وقف بکنید، بلکه وقف میکنید رو آیه دومی. اما و این جعلته مبتدعا، اما اگه الذین رو ترکیب سوم گفتید، اگه الذین رو ترکیب سومی گفتید، وقفت علا یحزنون دون یتقون. آیه اولو باید وقف بکنید، آیه دومو نباید وقف کنید، چون آیه دوم مبتدا اومده، خبرش هنو نیمده، خبرش نیمده. وقفت علا یحزنون دون یتقون لعن لهم البشرا خبرون انهم. لهم البشرا خبر از این مبتدا است، و البشرا که یه ترکیب این بود که خبر باشه، البشرا ترتفع و به ظرف علل اقوال ثلاثه. این البشرا مرفوع است به ظرف. به ظرف گفتیم که خود جار و مجرور متعلق است به یک عاملی، که اون عامل وقت این که مثلا گاهی میگن خبر مبتدا جار و مجرور رفع میده، یعنی اون متعلقش رفع میده. علل اقوال ثلاثه، بله. به عبارت دیگه یعنی بگویید که خبر یه معنای استقره، ثبته، نمیدونم فلان، یه چیزا داره، با اونها رفع میده. بله، طبعا بله، اختلاف اخفش و سیبه بگید. خیلی خوب. بلا یهزون که قولهم ان العزت لله جمع. ببینید این کفار میگن عزت مال خداست، اگه اینو بگن که خیلی هم حرف خوبیه، میگه حرف بده. خدا میفرمه لا یهزون که قولهم، حرفای اینا شما رو ناراحت نکنه. ان العزت را یا بخونید اصلا ان العزت لله جمیعا، یا بگوید لان العزت لله. از حرف اینا ناراحت نشو. چرا؟ چون عزت دست خداست، نه اینکه اینا میگوین عزت دست خداست. لا یحزن که قولهم ان العزت لله جمیعا. کسرت ان، این ان رو به کسر میخونیم، للاستعناف به تذکیر لما ینفع الحزن. جمله مستعنفه است، استعنافه، میخواد تذکر بده که ببینید چرا ناراحت نباشی. لا یحزن که قولهم، چرا ناراحت نباشی، چون همه چیز دست خداست. یعنی این دلیل اونه، تذکر میدهد چیزی رو که ینفع الحزن، یعنی اصلا علتشه که چرا ناراحت نباش، چون همه چیز دست خداست. اما بلا یجوز ان یکون کسرت لانها وقت بعد القول. یه وقت حرفای جامل مقدماتو نگویید که این العزته. چرا این نخوندیم؟ چون تو جامل مقدمات میگو بعد از ماده قول این نبخونید، که وقت این باشه، وقت منش این میشه دا. قول اونها این است که، اگه قول اونها اینه که خیلی حرف خوبیه که بد نیست. بلا یجوز ان یکون کسرت، این ان مکسور شده لانها فقط بعد القول، چون اگه این باشه این که بد نیست، خیلی هم خوبه. لانه یسیرو حکایتن انهم، وقت منش اینه که اونا میگن خدا عزت داره، پیغمبرم ناراحت میشه که اونا اینو میگن. نعوذ بالله، هزار بار نعوذ بالله، یعنی پیغمبر داره کفر میگه، منش نیست، پیغمبر داره کفر میگه. و ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یحزن لذلک و هذا کفر. کسی بگه که قول اونها، قول کفار اینه که ان العزت لله جمیع و پیغمبرم از هر ناراحت بشه، نعوذ بالله، این کفره. پس درستش اینه سا، ناراحت نباش از حرف اونها، چون خدا عزیز است. نه اینکه حرف اونها اینه سا، نه، ناراحت نباش به این علت، ناراحت نباش عزت است. یا اینکه نه اصلا اینجوری بگید، بگید از اصل آیه نساء لا یحزن که قولهم لان العزت اولا مش افتاده و یجوز فتحها علی تقدیر لام، میشدم ان بخونید ان العزت و این تعویل به مصدر میره و مجرور به اون لامه، جایز است به فتح بخونید علی تقدیر لام، یعنی بگویید لا یحزن که قولهم لانه، لانه که انهو قولا گویا منی آیه نسا بلا یحزن که قولهم لان العزت لله جمیع. این که خیلی قشنگ شد، خیلی خوب شد دیگه، درسته؟ و قد قل تل قتیبی فی هازا، آقای ابن قتیبه اشتباه کرده، ابن قتیبه اشتباه کرده، فزعم ان فتحها یکون کفرن. ما گفتیم اگه به کسر بخونید به خاطر قول، به خاطر مقول، قول این کفره. قتیبه گفته اگر که به فتح بخونید کفره. آقای قتیبه اشتباه کرده، خیال کرده که فتح این ان کفر است، ولی بلیس الامر کما ظن، ایشون اشتباه کرده ها، ایشون اشتباه کرده. فانها اذا کانت معموله للقول لم یجوز، اگر این ان مقول قول باشه کفره، جایزم نیست. اگر که این ان مقول قول باشه جایز نیست. اما اذا تعلقت به غیر القول، اگه شما همین ان خوندید ولی گفتید به خاطر استیناف نه به خاطر قول، یا ان خوندید و لام در تقدیر گرفتید، هیچ کدام اینا کفر نی، اینا اصلا عین توحیده. و اذا تعلقت به غیر القول جازه، اگه این ان رو ان خوندید ولی از باب استیناف، هیچ اشکال نداره. سبا اون فتحت او کسرت، چه ان بخونید چه ان بخونید. و مثل الفتح قول زرمه یا زرمه، این فتحی که قتیبه میگفت که کفره، هیچ اشکال نداره، گفتیم کفر نی، توحید. شبیه فتح این شعر، فما هجرت که نفس یا میو انها، قتلت که ولیکن قل من که نصیبها، ولیکنهم یا عمله الناس اول او به قول اذا ماجئتو هازا حبیبها. حالا شعر رو من دقیق معنا نمیکنم، یه سربسته که نفهمی چی میخواد بگی اینطوری معنا میکنم. فما هجرت که، من از تو پشیمان نیستم، از شما فاصله نمیگیرم. یا میو، ای خانم، انها قتلت که، ای انها یعنی لانها، این شعر رو اصلا برای همین آورده سام که انا لانا بوده، آیم انا لانا بوده، به خاطر اینکه اون نفس من تو را کشته است، ولیکن سهمش کمه، بلکه مردم، ای آدمی که خیلی ملیحی، عمله الناس، ملیح ترین مردم، مردم اول او بلع دارن، حریصند به این که بگوین هر وقت که ازا ماجه تو، هر وقت من آمدم بگوین این دوست اوست. این حالا سربستی شعر، شعر حالا چی میخواد بگه کار نداشته باشید. شاهد سر این بود که الان توی این شعر گفت که انها قتلت که این در اصل بوده چی؟ لانها. خب قال القتیبی عند ذکر هذه المساله اذا قلت، ببینید حالا من یه مثال بزنم که اون مسئله فقهی اینه که حالا میگم، اگر که مثلا فرض کنید ماشین، مثلا شما ماشین پدرتون مثلا گم شده، بعدم پلیسی بابایی رو دستگیر کرد. این بابام اومد پیش پلیس اقرار کرد، ولی اینجوری اومد گفت که انا سارقون سفینت ابیک، انا سارقون سفینت ابیک، ماشین پدر شما گم شده بود، اینم گفت من سارق ماشین پدر شما. حالا اگر اومد اینجوری گفت، گفت انا سارق سفینت ابیک، یا گفت انا سارقون سفینت ابیک، این دوتا چه فرقی میکنه؟ اگر گفت انا سارقون سفینت ابیک، این منیش این نیست که من دزدیدم، منیش این نیست. اما اگر گفت انا سارق سفینت ابیک، منیش اینه که من دزدیدم و باید بگیرید دست شقت کنید. این بینه تو قدیم اون مطلبی که شما حاجا دیروز میفرمودید، بینه تو قضاوت توی فقه اینا رو با یادم بفهمه دا که این چجوری گفت کلا. نه این منیش نسا. تو همین جامع المقدمات و سویتی میخونده، میگفت که مستر اگر بخواد عمل بکنه باید به معنی حال و استقبال باشه، اسم فاعل مستر اینا. اگر که به معنی حال و استقبال بود عمل میکنه. پس حالا که گفت انا سارقون سفینتا، عمل کرده یا نکرده؟ کرده. پس این معنیش اینه که در آینده میخوام بدوزم، فعلا که ندوزیدم. اما اگر که گفت که انا سارق و سفینت، این داره ماضی خبر میده. ماضی که باشه تو عمل نکرده دیگه، وقتی عمل نکرده ماضیه، ماضی هم که باشه داره میگه من دوزیدم، باید دست شقت کنند. اینو میخواد بگه همینه. بله چرا همونم میاد. بله قال القتیبی عند ذکر هذه المساله اذا قلت هذا قاتل اخیه، هذا قاتل اخیه، اگه اینجوری گفتید که این برادرم را کشته، این یعنی میخواد بکشه، نه یعنی کشته سا. به تنوین دل علی انه لم یقتل، نه کشته هنوز. اما اذا قلت هذا قاتل اخی، ای گفتیم قاتل و اخی یعنی چی؟ تنوین نداره، اضافه شده. وقتی اضافه شده دیگه پس عمل نکرده، عمل نکرده یعنی ماضیه، یعنی کشته، یعنی قاتل هست. و اذا قلت هازا قاتل و اخی، یعنی شد ماضی به حذف تنوین، دل علی انه قتل. این فرمایش کی؟ قتیبی. مجموع البیان میگه هازا غلطون به اجماع من النحوی، بی خود گفته. چرا؟ مگه آیه قرآن نازل شده بود که هر وقت که اسم فاعل اضافه شد دیگه عمل نمیکنه؟ اینجور دلیلی داریم تو ادبیات؟ تو ادبیات اونی که داریم اینه که هر وقت اسم فاعل به معنی ماضی باشد فلان، به معنی حال باشد و استقبال باشد فلان، عمل میکند اون عمل نمیکند. اینو تو ادبیات داریم. اما توی ادبیات که دیگه ما اینجور چیزی که نداریم که هر وقت که اضافه شده بود حتما ماضیه، هر وقت اضافه نشده بود حتما استقبال. این که تو ادبیات نبود، این من در آوردی شماست. نخیر، من شاید بگم حالا مبالغه نکنم، اقلا 20 آیه قرآن میشه شاهد آورد علیه فرم شما. الحمدلله فاطر السماوات والارض، فاطر اسم فاعل دیه، اضافه شده به سماوات. اینجا حالا به معنی ماضی یا به معنی مضارع؟ هذا غلطون به اجماع من النحویین لان تنوین قد یحذف و انت تورید الحال و الاستقبال. یعنی آیه قرآن که نازل نشده بود که هر وقت که اضافه شده حتما ماضیه، شاید اضافه شده باشد و در این عالم مضارع باشد. مثلا قال الله تعالی هدیان بالغل کعبته، بالغ اسم فاعل اضافه شده به کعبه. الان اینجا که بالغ تنوین نداره و اضافه شده، این یعنی ماضیه یا یعنی مضارعه؟ یعنی مضارعه دیگه، یعنی مضارعه، این که ماضی نیست. هدیان بالغ الکعبته یرید بالغن الکعبته. یا مثلا آیه دیگه کل نفس ذائقه الموت، این ماضی رو داره میگه یا مضارعه رو میگه؟ این مضارعه در این حال هم چیه؟ اضافه شده سو تنوین نداره. ای ست از زوقو مضارعه. خیلی نکته مهمی بودا. سلام علیکم.